بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز دنباله حدیث هشامیه است. امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام فرمود یا هشام کیفه یزکو عند الله عملک، کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. در این جمله کوتاه و پرمعنی امام کاظم سلام الله علیه در واقع راه پاکیزه شدن اعمال رو نشان میده. چگونه عملت پاکیزه می شود؟ در صورتی که قلبت رو مشغول به غیر خدا کنی و اجازه بدهی که هوای نفس بر عقل چیره شود. یزکو از ماده زکاته. می دانید زکات دو معنی دارد، یکی به معنی نمو است و دیگری به معنی پاکیزگی. چگونه عملت نمو می کند، چگونه عملت پاکیزه می شود در حالی که قلبت مشغول به دیگری است و هوای نفس بر عقل تو غالب است؟ مفهوم این سخن این است که اگر می خواهید اعمال پاک و پاکیزه بشود، باید حاکمیت عقل را بر خودتون بپذیرید. باید هوای نفس در عبادات، اطاعات، درس خوندن، درس دادن، منبر رفتن، هوای نفس نباید در اینها نفوذ کنه. اگر هوای نفس نفوذ کنه و بر قلب چیره شود، عمل پاک و پاکیزه نمیشه. ما در تاریخ اسلام گروهی رو داریم به نام خوارج. در حدیثی داریم پیغمبر اکرم فرمود اینا کسانی هستن که شما اعمالتون در مقابل اعمال اونها که میبینید ناچیزه. آدم هایی بودن که به ظواهر عبادات خیلی اهمیت میدادن، واجبات، مستحبات، عبادات، نماز شب، قرآن، اما عمل پاکیزه نبود، هوای نفس غالب بود. در ذیل آیه و منهم من یلمزک فی الصدقات که در سوره توبه است، آیه 57 توبه است ظاهرا، آمده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول تقسیم غنایم جنگ هنین بود. یه نفر به نام حرقوس یا حرقوس آمد جلو، عرض کرد یا رسول الله عدالت رو ملاحظه کنی، عدالت نیست که میکنی. پیغمبر ناراحت شد، فرمود وای بر تو، اگر من عدالت نکنم کی عدالت خواهد کرد؟ بعضی از اصحاب پریدند و شمشیر گرفتند و یا رسول الله اجازه بدید ما اینو به قتل برسونیم. فرمود نه، رهاش کنید، این یه نفر نیست، اینا گروهی هستن که عباداتتون رو در مقابل عبادات اونها ناچیز میشنوید، میبینید. اما از دین خدا یمرقون کما یمرق السهم، آنگونه که تیر از کمان میپره، اینا از دین میپرن و یه ظواهر عباداتی دلخوش کردن که میگن رئیس خوارج همین بود. خوارج یه جریان بودن، نه یه شخص، نه یه گروه. الان هم هست اشخاصی هستن که ظاهر عبادات رو خیلی پابندن، ولی که هوای نفس اونها بر عقل اونها غلبه داره، عملشون پاک نیست، عمل آلوده است. یه ذره عبادت کرده، مغرور شده، به خودش اجازه میده به پیغمبر اسلام میراد کنه، به علی علیه السلام میراد کنه. مگر همین ها نمودن دور بر امام علی علیه السلام گرفتن، از کردن تا توبه نکنی باید بگی من کافر شدم، بعدم توبه میکنم. چه آدم های کثیف، لجوج، متعصب، خود بزرگ بین، جاهل، احمق، عباداتشون هم قوغا میکرد. عبادت وقتی پاک میشود که عقل بر هوای نفس غالب بشه. قرآن در همین آیه میگه و من هم من یلمزک فی الصدقات فان اوتوا منها رضوا و ان لم یؤتوا فاذا هم یسخطون. آیه تقریباً یا تقریباً چنینه، کسانی هستن که وقتی تقسیم غنایم میکنی میان ایراد میکنن، ایه سهم حسابی بهشون بدی، میگن با تو واقعا عادلی، اگر نه سهم عادلانه بهشون بدی، میگن نه تو ظالمی، عصبانی میشن. عبادت وقتی پاک و پاکیزه میشه که حاکمیت عقل باشه. یه دنیا عبادت کرده، شب هزار رکعت نماز خونده، ضربه ای زده است که افضل من عبادت ثقلینه، باز هم میگه آه من قلت الزاد، آه من قلت الزاد. حاکمیت عقله، همه این حال ناچیز میبینه در جنب نعمتهای خدا، در جنب عظمت خدا. ما هم بخواهیم اعمالمون پاک و پاکیزه بشه، باید حاکمیت عقل رو بپذیریم. عمل با هوا توأم بشه خراب میشه. درس خوندن باشه، درس دادن باشه، تبلیغ باشه، حج باشه، نماز شب باشه، عزاداری سید الشهدا باشه، اینا از اعمال بسیار برجسته است. اما اگر هوای نفس با اینها مخلوط بشه، لا تزکو، پاک و پاکیزه نمیشه، رشد و نمو نخواهد کرد. یا هشام، کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. چگونه ممکن است اعمال تو پاکیزه بشود و نمو کند نزد خدا در حالی که قلبت متوجه دیگری، در حالی که قلبت متوجه دیگری است و هوای نفس و عقل تو چیره شده است. دو سه جمله کوتاه هم درباره مسائل روز عرض کنم. اولین مطلب این است که من میخواستم از همه شما عزیزان و همه کسانی که دیروز برنامه های برای تعظیم شاعر داشتن تشکر کنم به چند دلیل. اول اینکه آرامش رو واقعا حفظ کردید و نشان دادید که روی حساب کار میکنید، برای خدا قدم برمیدون. دوم این که حریم ها رو رعایت کرد، اسای ادب در شعارها نبود. سوم اینکه چیزی که بوی بوی تخریق افکنی بدهد مشاهده نمیشود. جریانی بود که از شورای عالی هم اجازه نگرفته بودن، از مدیریت هم اجازه نگرفته بودن، خود جوش بود، اما با آبرومندی و بدون ضایعات و به نحوه خوبی برگزار شد. این به سهم خودم من از همه شما در این قسمت تشکر میکنم. و اما نکته دوم این است که رئیس جمهور محترم از ماست، اساتید دانشگاه و دانشجویان از ما هستند، ما از اونها جدا نیستیم، اونا از ما جدا نیستند. در این وسط یک گروهی هستند که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، گاهی محرک هایی از درون دارن، گاهی محرک هایی از بیرون دارن. باید ما مراقب اینها باشیم و توجه داشته باشیم و بدونن ارزش های اسلامی چیزی نیست که ما بر سر ارزش ها با کسی معامله کنیم و چانه بزنیم و نادیده بگیریم و صرف نظر کنیم. آزادی خوبه در چارچوبه ارزش‌های اسلامی، خیال نکنن معنی آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب این است که ارزش‌هایی که به خاطر آن خون شهیدان ریخته شده باید صرف نظر ارزش بشه. این هم یه نکته ایست که باید در حرف‌ها، شعارها، برنامه‌ها فراموش نشه، حساب‌ها رو از هم جدا کنید. و اما سومین نکته اشاره کنم و تمام کنم این است، ما در شرایطی قرار داریم که از هر زمان بیشتر احتیاج به وحدت و اتحاده. ما هم مشکلات اقتصادی فوق العاده ای داریم، بن‌بست نیست، اشتباه نشه، راه حل داره، ولی مشکلات عظیمی داریم که جز با اتحاد کلمه حل نمیشه. و هم دشمنانی در اطراف کشورمون کمین کردن و در نقاط دور نزدیک هستن که جز با وحدت کلمه نمیتوانیم با اونها مقابله کنیم. روزیست که باید سعی کنیم در اتحاد کلمه، وحدت کلمه. مسائلی هست بین دوستان انقلاب اسلام با مذاکره باید حل بشه. ما هم در این وسط بیکار نیستیم، فرستادیم دنبال نمایندگان بعضی از مسئولین محترم، بنا هست به زودی بیان صحبت کنیم. دوستان باید بنشینن با مذاکره مسائل حل کنن، اختلاف سلیقه ها رو حل کنن و اجازه ندهن دشمنانی که در گوشه و کنار هستن بیان از این گفتگوهای دوستان سوء استفاده کنند. و در حالی که ما نیاز شدید به وحدت کلمه داریم، وحدت کلمه رو بشکنم. این سه جمله کوتاه بود که لازم بود عرض کنم. انشالله برگردیم به مسئله 16 مسئله 15 که یه مقدار ناقص مانده بود. بحث در این بود که اگر دو نفر آلمان آمدن یا دو وسیله نقلیه آلمان آمدن تصادف کنه، اگر قصد قتل بوده گفتیم قتل عمده، اگر قصد قتل نبوده مرگی تلفی حاصل بشود قتل شبیه عمده. دلائل و بحثهاش گذشت، رسیدیم به اینجا. آیا این تصادف دو نفر یا دو وسیله یا یه انسان و یه وسیله تفاوتی میکنه؟ یکی قوی باشه، یکی ضعیف باشه، یکی سریع باشد، یکی بطیع باشد، یکی عظیم باشد، یکی صغیر باشد؟ یه روز عرض کردیم ظاهرن فرق میکنه، باید نسبت سنجی بشود. اگر گفتن 80% خسارت از ناحیه اینه، 20% از ناحیه اونه، چرا ما بیاییم 50-50 بدونی؟ همین حکمی که در کلمات فقهای ما هست که میگن همیشه حسابشو باید 50-50 کرد، در حالی که شرایط فرق میکنه، اشخاص فرق میکنن، سرعتها فرق میکنه، وسائل فرق میکنه. ولیکن این نکته امروز دارم که این نکته ظریفی هست، اگر دقت کنید با توجه به این نکته شاید حرف فقها ها درست بشه که دائما 50-50 است. و آن این است که تصادف فرضمون این است عمدی است، متعمدن. اگر متعمدن تصادف دارن میکنن، حالا یا به قصد قتل یا بدون قصد قتل، ولی علی کل حال در مسئله 15 فرض مسئله تصادف عمدیه، مسئله 16 است که اتفاقیه. در این مسئله وقتی تصادف عمدیه، شخصی که ضعیف است خودش رو میزن به یه آدم قوی، به همان اندازه مسئولیت داره که قوی خودشو به ضعیف میزنه. تو میبینی اون قوی تره، میبینی متلاشی میشی، تو سوار یه ماشین مقوایی شدی، اون سوار یه تریلی 18 چرخ عظیم، عمدن خودتو به اون میزنی. خب خودت داری در متلاشی شدن خودت سهیم هستی، به همان اندازه تو مسئولی که اون مسئوله. تکرار میکنم، عالمن آمدن خودشو به قوی میزنه، خودش رو به سریع و سیر میزنه و میداند به قوی زدن خطرش بیش از آن است که خودشو به ضعیف بزنه. با سریع و سیری که با سرعت 100-150 از طرف مقابل میاد خودتو میروی به او میزنی، خب میدانی که خطرش بیش از آن است که به شخصی که 50 کیلومتر در ساعت داره میاد خودشو بزنی. حتی اون صورتی هم که در تحریر استثناء کردن، میخوام عرض کنم اونم استثناء نکنیم، با سرعت 1 کیلومتر میاد، مثل یه آدم که یواش یواش راه میره، اما عمدن خودش میزنه به یه ماشینی که با سرعت 150 میاد، به همون اندازه تو مسئولی که اون مسئوله. چرا خودتو بزدی؟ نمیشه بگیم چون یواش میامدی تو مسئولیت 10%، اون تون میامده مسئولیتش 90%، تو هم که یواش میامدی عالمن خودت زدی به اونی که سریع میاد. نتیجه این میشه دائما عمل این دوتا به طور مساوی عمل میکنه. سریع ضعیف اثرش کمه، اما میدانه به کسی خودشو میزنه که اثرش زیاده، پس خون خودت به گردنته. میدانه اثر کم اما میزنه به کسی که اثر زیاده، عمدنم میزنه. بذار من یه مثال بزنم. یه وقت یه کسی خودشو میزنه به این ستون، یه وقت یه نیزه خنجری روی این ستون نصب شده، خودشو میزنه به خنجر، عمدن. نمیفهمه اون وقتی که به خنجر میزنه خطرش بیشتر از اون موقعی که به این ستون مدور میزنه. میفهمه دیگه، خودت به استقبال خطر میروی، خطر شدید، پس به همون اندازه تو مسئولی که اون مسئوله. حتی من اجازه بدید، بله، هر دو هستن، او میدانه ضعیف رو داره له میکنه، ضعیف هم میدونه خودش رو او میزنه له میکنه. حال دو میفهمم، هم او عمدن خودش میزنه ضعیف و له کنه، هم ضعیف خودش میزنه به اون عمدن میدونه له میشه. هر دو مسئولیت چه اندازه همه، چه فرق میکنه؟ حتی سرعت هم بطی باشه، حتی ایستاده باشه، متوقف، من وسط راه سر راه رو میستم که او بیاد بزنه داغونش کنم. اگر ایستاده باشی به قصد تصادف با او، به همان اندازه مسئول هستی که او با سرعت 100 و 150 مسئوله. میدانه اون با اون سرعت داره میاد، ایستادی مقابلش، احتمالا میدی داغون بشی. از آلمان آمدن سهیم شدی در این کار، سهم تو هم 50%، سهم اون هم 50%. پس اینکه بزرگان فقها گفتن دائما مساوی است، ولو یکی شدید باشد، یکی خفیف باشه، یکی کبیر باشه، یکی صغیر باشد، یکی بطی باشه، یکی سریع باشه، فرق نگذاشتن، من احتمال میدم اونها به این نکته لطیف توجه کردن که فرض مسئله فرضی است که اینها آمدن عالمان دارن این کار میکنن، بنابراین با پذیرش مسئولیت در مقابل این قوی و این سریع و این عظیم ایستاده نمیشود مسئولیت این رو کمتر از مسئولیت اون دومی بدونیم. اگر این باشه، حتی استثنایی هم که در تحریر فرمودن، این استثناء هم ما نمی کنیم، واقف هم باشه استثناء نمی کنیم، چون عالم آمده. خب این نکته بود که معمای کلمات فقها رو برای ما در اینجا حل کرد. و اما باقی مونده یه نکته ذیل این مسئله تمام کنیم بریم سراغ مسئله بعد امروز. وان این است، میگن تقاس میشه، اگر این باید نصف دیه او را بدهد، او هم نصف دیه این را بدهد، یک اون تقاس. تعبیر تقاس شاید در اینجا خیلی دقیق نباشه. تقاس جایی معمولا میگن کس چیزی از من برده، من میخوام ببرم، از چیزی از من برده، من میخوام عوض بگیرم. تقاس معمولا اینو میگن. اما اگر من از شما طلبکار، شما از من طلبکار، حالا یا طلبمون مساوی یا متفاوت، اینو میگن تهاتر. تهاتر با های دو چشم، دو تا ته منقوط، معنیش این است که طلب من در مقابل طلب شما هیچ. تهاتر هم یه امر عقلایی است. شما از من 100,000 تومان طلبکارید، منم از شما 100,000 تومان طلبکار. عقلا نمیگن تو برو 100,000 تومان به او بده، اونم بیاد 100,000 تومان به او بده، به تو بده. میگن لغوه، میگن این بدهی به اون بدهی در، این بدهی در مقابل اون بدهی. در امور مالیه، بحثم در امور مالیه، دیه هم امور مالیه، معنی نداره که شما مشغول ذمه من باشی به 100,000 تومان، منم مشغول ذمه شما باشم به 100,000 تومان. این دو اعتبار عقلایی لغوه، لغوه. عقلا اعتبارات لغو نمی کنن. شما رو مالک ذمه من بدونید به اندازه 100 تومان، منم مالک ذمه شما به اندازه 100 تومان. میگن اینا با هم دارن تعبیر به تئاتر میکنن. اجازه بدید. و اما اگر یکی 50,000 تومان، یکی 100,000 تومان، اینایی که تصادف کردن، یکی زنه یکی مرده، دیه این با دیه اون فرق داره، نصف دیه این با نصف دیه اون فرق داره. این 100,000 تومان طلبکار شد، اون 50,000 تومان. حالا میگن 50 به 50 در، باقی میمونه 50 تومان طلبکار میمونه. الزام نمی کنن یه کار لغوی را که من بیایم به شما 100,000 تومان بسپارم، شما هم بیایید 50,000 تومان برگردونید. این کار لغوه. اینا رو در فقه میگن تهاتر، یعنی دو تا بدهی در مقابل هم قرار میگیره هر دو سقوط میکنه. ربطی به این نداره، میگن دستگردان هایی که در وجوهات شریعه هم ربطی به اون نداره، دستگردون اضافه میشه. اشکال نداره، ببین یه میلیون اون بده کار معلومش دستگردون درست انجام نمیدید. فرض کنید یه کسی میاد پیش ما یه میلیون بده کاره، میگیم پول چی امراه داری؟ میگی 100,000 تومان. میگیم 100,000 تومان از باب بدهید بده، اجازه نداره. یه میلیون ذمه کی بگیره؟ ذمه نمیشه. دلیلش این است که خمس تو ماله، چطور از تو مال ببرمش تو ذمه؟ راش همین نکته دستگردون. حال خوب شد این مطرح کردن که یه نکته فقهی معلوم بشه، معلومش دستگردون بازی نیست. خمس تعلق به این میگیره، من یه میلیون تومن، من حاکم شهر در مال شما طلبکار، من میخوام از این عین در بیارم که تو آزاد در تصرف باشی، ببرم تو ذمت. راه این که عین برود تو ذمه چیه؟ تنها راهش این است که شما 100,000 تومان پول بیشتر امراد نداری، به من بدی. میگم از باب وجود قبول کردم، یعنی عین 100,000 تومان خمسش کم شد، پرداخت شد به حاکم شهر. بعد من میگم اینو وام میدم به شما، من حاکم شهر 100,000 تومان تو ذمه شما طلب کنم، اجازه بدید وام قرض الحسنه. من وام میدم قرض الحسنه میدم، حالا که دادم شما مالک 100,000 تومان شدی. دقت کنید که معنی دستگردون رو بدونید، علکی دستگردون با مردم نکنید. بله، من 100,000 تومان به شما وام دادم، بسیار خوب، 100,000 تومان ملک شما شد، من از شما 100,000 تومان سوز ذمت طلبکار. شما بار دوم این ملکتون رو میگید این رو هم برای خمس مالم میدم، بسیار خوب، 100,000 تومان دیگه خمس مال دادی، شد 200,000 تومان پرداخت. من سومین بار اینو وام قرض الحسنه به شما میدم، شما مالک میشی، من از طرف بیت المال میخوام یه وام به شما بدم، اشکال که نداره، مصلحت بیت المال، وام دادم. شما برای بار سوم 10 بار که تکرار شد تمام خمس از عین در آمد، به حاکم شهر داده شد، حاکم شهر هم این خمس رو وام داد به این شخص و تدریجاً ازش ماه به ماه میگیره، 100,000 تومانش حالا میده، بقیهش رو هم ماه به ماه میده، یعنی عین تبدیل شد به دین. راهی نداره عین تبدیل به دین بشه. من نمیتونم بگم عین تو ذمه شما، من دیگه نمیتوانم یه همچین دگرگونی در موجودیت خارجی، این عینه، چرا هم به من تو زنده شما؟ راه این که این تبدیل به دین بشود همینه، و الا راه دیگری نداری. این غیر از آن است که شما 100,000 تومان از من طلبکاری، منم 100,000 تومان از شما طلبکار، بگم آقا شما 100,000 تومان تو بیا، منم 100,000 تومان میارم، این لغبه. دین مال دو نفره، اون مال یه نفره. بگذارم، و اما پس تقاص در اینجا که میگن منظور همون تهاتره، تهاترم یه امر عقلاییست، میخواستم این تهاتر در فقه روشن بشید که یه امر عقلاییست. عقلا دوتا اعتبار لغو نمیان بکنن، وقتی دیدن کسی طلبکار بده کارم در این حال از میگن اینا با هم در، نه این طلبکار نه اون طلبکار، اگر تفاضل و تفاوتی داشته باشه اون تفاوت در نظر میگیرن. و اما مسئله 16 اجازه بدید بخونم. در مسئله 16 همون مسئله 15 است، صورت 4 سه صورت این بود که عمدن به هم زدن، یا به قصد قتل، یا غالبا قتل، یا نه به قصد قتل ولی عمدن به هم زدن. صورت چهارم این است عمدی نبوده. اینجا حکمش چیه؟ عبارت تحریر اینه: لولم یتعمدا الاستدام، لولم یتعمدا الاستدام، اگر اینا متعمد در استدام نباشن. قتل نمیگی ما، خود استدامش هم عمدینی. به انکانت طریق مظلمن، چند مثال براتون میزنم. به انکانت طریق مظلمن، جاده تاریکه، شب تاریک، شما با سرعت می آمدی، ما به سرعت خوردیم، ولی سوار کرده. ای مور دل مفسده، در اونجایی که مفسده بوده، فدیتو فدیتو کل منهما تماما، اینجا دیگه نصف نیست، تمام دیگه، فدیتو کل منهما تماما، علاللزی رکبهما، علاللزی رکبهما. چرا نصف نیست اینجا؟ برای که اون بچه ها به هم نزدن، تو سبب شدی به هم بزنی. اگر اونا به هم زده بودن میگفتیم نصف نصف، نصفش هدر. اما اینجا سبب اقوای از مباشره، توی عاقل که سبب اقوا بودی، اینا رو سوار کردی، به جان هم انداختی، تو تمام دیگر باید بدی، دیگه هدر نیست. فدیت و کل منهما تماماً علاللذی رکبهما. خب تا به حال بحث در دیه بود، بحثمون عمد نیست، بچه اون عمدن سوار کرده، اگر عمد باشه که باید قصاص بشه، ولی بچه ها عمدشون خطاست، دیوونه ها عمدشون حکم خطا رو داره. هازا کلهو به نسبت الدیه. اما ضایعات مالی چی؟ ضایعات مالی هم اینان همینه، اگر خود بچه ها به هم بزن ضایعات مالی بیارن کل عدمه، اگر کسی بیاد ضایعات مالی ایجاد بکنه او مسئوله، دیگه ضایعات مالی بر عهده عاقله نیست. بس نکردن قصاصو. و کذا قیمت و دابه لو تلفتا. این کذا یعنی چه؟ کذا قیمت و دامه دابه لو تلفتا. عاقله، عاقله که قیمت اموال نمیده، قیمت نفوس میده. کذا یعنی بعد اون کسی که سوار کرد اینا رو، اجنبی که اومد سوار کرد ولی که بدون مصلحت سوار کرد، باید قیمت ضایعات مالی را هم بدهد. شرح این معنا روز شنبه انشاءالله الرحمن. ما صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.